حداقل یک تو سطح بعدی، تو سطح سیاست گذاریه. یعنی اون اجماع اول داده، اگه رخ بده تو سطح سیاست گذاری ما هنوز عدم اجماع وجود داره و سطح بعدیش میشه سطح در واقع مدیریتی. من احساسم اینه اون حافظه تاریخی که من خدمت شما گفتم دهه 40 و ابتدای دهه 40 اختلاف بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت که یه بند خدایی بعد منجر میشه به تشکیل چی؟ ما وزارت اقتصاد نداشتیم که خود مجموعه در واقع هیئت دولت و اینا که تشکیل میشه میبینن که آقا این هی دائما دارن پاس میدن به هم دیگه. دقیقا همین وضعیت امروز ما
وزارت اقتصاد،
آره، که اصلا وزارت صنعتی ها میگن مشکل وزارت بازرگانی تو تعرفه اینا، وزارت بازرگانی هم میگه نه این مشکل تولید کنندگان بخش صنعته، که اونجا یه تصمیم به نظرم واقعا انقلابی هر دو ادغام هست. وزارت اقتصاد شک میگیره که یک وزیری هم برامون در واقع شک میگیره و اتفاقا تنها دوره تا یه حدی موفق جریان مدیریت اقتصادی در کشور ما همون دهه 40، یعنی دهه 40، چون بعدش میدونی که سال 48 49 ما دوره تفکیک میکنیم اینا و بعد دوره اوج بدبختی ما شروع میشه. یعنی از دهه 49 که درآمد نفتی هم میره بالا ما دوره اینا رو تفکیک میکنیم. میخوام بگم ما یه عقبه تاریخی داریم نسبت به این و آقای دکتر اشاره کردن، خب بخاطر تجربه بقیه کشورها هست، همین کره، ژاپن، اینا رو نگاه کنیم دیگه، اینا تجربیاتی که روبروی چشم ما هست. نکته بعدی، ما در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک وضع صنعت یه برنامه‌ای که ما دوران ابتدای دانشجوییمون بود توسط آقای مجموعه دانشگاه شریف و آقای دکتر نیلی استراتژی توسعه صنعتی که کلی هم هزینه شد،
هر دولتی میاد یه دونه اینه می‌نویسه،
رفت کنار آقای دکتر فاطمی امین بودن که برنامه راهبردی ایجاد کردن. بعد از اون دوره یه ریوایزی تو دولت آقای روحانی صورت پذیر رو
میخوام بگم چه آقای قزنفری موقع تودی معارفه و آقای نعمت‌زاده یه کتابی داد، برای یه کتابی داد گویا استراتژی صنعتیه. آقای نعمت‌زاده که من کتابو یادم باشن تو کتابخونه دوره شروع شد معاون برنامه‌ریزی آقای ابویی مهرزی، دوباره اومدن استراتژی بنویسن به عمر معاونت ایشون قد نداد. آقای رحمانی اومدن که معاون برنامه‌ریزی شدن.
ما اینا رو وزیر داشتیم، یعنی ما وزیر داشتیم و همه چی اوکی بوده، جریان برنامه‌ریزی راهبردی وزارتخونه وضعیتش
اینه که اگر این وزارتخونه رو اصلا چیز کنن، منحلش کنن، بسپرن به چند تا وزارتخونه دیگه وزیر بشه، ولی فکر کنم شرایط بهتر میشه تا اینکه بخوام بشن کی وزیر باشه کی نباشه.
شما صحبت از آقای قزنفری کردین، آقای قزنفری هم پای خط برنامه هستن. آقای قزنفری سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مهمانان عزیز و شنوندگان برنامه‌تون.
دوستان خبر نداشتن شما رو قرار بگیری، همینطوری ذکر خیر شما اومد وسط و اون کتاب استراتژی توسعه صنعتی یا چی بود گفتین؟
برنامه راهبردی
صنعت.
سلام آقای دکتر قزنفری، من صدری هستم. من خاطره روز تودی معارفه حضرت عالی با آقای نعمت‌زاده که اون کتابی که تدوین شد تحت عنوان استراتژی صنعتی، اون ما هر دولتی که عوض میشه یک استراتژی تغییر میکنه و دولت بعدی که میاد اونا رو میذاره.
وزیر اسبق بازرگانی کشورمون آقای قزنفری بفرمایید.
موضوع چیه؟ من در
مورد
چی باید
صحبت کنم؟ انقدر موضوع شد گرفتار شدیم. ببین سوال اصلی ما آقای قزنفری اینه، آیا تفکیک وزارت خونه صنعت معدن و جدا کردن بازرگانی ازش کار درستیه یا نه؟ دوستان گفتن آقا چون ما اون زمانی هم که وزیر داشتیم و حضرت عالی بودین و قبلش و بعدش و اینا، هر کی اومده یه توسعه استراتژی برای توسعه صنعتی نوشته تایید شده این، پس بود و نبود این وزارت خونه تأثیری نداره. و حالا گفتیم از خودتون بپرسیم، شما که وزیر بودید بگید به ما.
ببینید با نام و یاد خدا کلام من آغاز میکنم. اولا هم حالت تفکیکی میتونه یه اداره کشور رو دنبال کنه، هم حالت ادغامی. هیچ کدومشون آیات قرآن نیست که اگر بهش عمل نکنیم عذاب ما رو فرا بگیره. یعنی هر کدوم از اینا مزیت هایی داره، معایبی هم داره، هم روش تفکیکی مزیت داره و معایب، هم روش ادغامی. حالا اون برنامه استراتژی یه موضوع ثانوی است، حالا چه تفکیکی چه ادغامی، اون موضوع خودش قابل بحثه و برنامه فایده مورد احترام. اما من به تجربه دریافتم که تولید بدون تعامل نزدیک با بازرگانی همیشه در به اصطلاح تصمیمات دچار چالش های عدیده ای میشیم و فرایند های مردم طولانی میشه، فرنده وارد کننده، صادر کننده، تولید کننده. توی این دو تا دستگاه چون سیاستشون یکسان نبود، این گروه ها که اسمشون فعالان اقتصادی بودن همیشه ناله و نفرین میکردن، یا مثلا این تعرفه چرا بالا رفته، اون تعرفه چرا پایین اومده، چرا تولید کنن. وزارت صنعت میگفت من تولید کردم، وزارت بازرگانی نمیتونه تنظیم کنه، وزارت بازرگانی میگفت من میتونم تنظیم کنم، کالایی به من نمیدن که تنظیم کنیم. مردم از این بابت مستعصل بودن که بالاخره کی مسئول قیمته، کی مسئول تولیده، کی مسئول به اصطلاح تعرف گذاریه. من فکر میکنم نهایتاً، حالا شرط فعلی رو عرض نمیکنم که جدا باید بحث کنیم، نهایتاً باید کارهای بسیار دست بخش خصوصی و تشکلهاشون، اتاقهای بازرگانی، تعاونیها، اتحادیه سپرده بشه و بدنه دولت کوچیک بشه و وزارتخونه‌ها کم بشن، یعنی ادغام بشن. پس این ادغام یه مسیر آینده است، چه بخوایم چه نخوایم. دولت‌های بزرگ هزینه مردم رو سنگین می‌کنن، رو دوش مردم هستن، وقت برای خودشون هم کار تعریف می‌کنن. یه مجوز می‌خوای بگیری، باید از 100 نفر امضا بگیری. آخرش هم اگر بدون شتیل بتونی امضا بگیری که خیلی خیلی بعیده، خیلی قهرمان تولید می‌شی. ولی معمولاً باید زیر میز اینقدر بدی که دیگه چیزی یادت نمونه.
آقای غضنفری، میون کلامتون اومدم. آقای صدری و آقای کیومرثی که هر دو از بخش خصوصی هستند، اتفاقا نظر مخالف شما رو دارن، میگن که آقا ما از طلا گشتن پشیمان شدیم، همون ما رو مس نگه دارید که بتونیم کار بکنیم، میگن تفکیک بشه برای ما خیلی بهتره. آقای کیومرثی با شما صحبت میکنم، بفرمایید.
سلام عرض کردم.
حوزه معدن رو بگین برش.
سلام علیکم.
ارادت دارم. عرضم به حضورتون، ببینید ما بخشنامه هایی داریم، به عنوان مثال بخشنامه هایی داریم برای سال 93 و 94 که از خود ریاست جمهوری و از بانک مرکزیه که دقیقاً به نص صریح گفته که با توجه به اینکه بخش معدن کمک میکند به اشتغال زایی و محرومیت زدایی، پروانه بهره برداری معادن رو به عنوان وثیقه بپذیرید. از طرف بانک مرکزی هم با امضا آقای سیف به تمام بانک ها، بانک های عامل اعلام شده. اما به عنوان مثال هیچ کدام از بانک ها نمیپذیرن و نپذیرفتن این داستان رو برای اینکه بخوان تسهیلاتی اعطا بکنن. میدونید الان ما بحث اون تسهیلات نیست.
دو تا بچه تو حیات مدرسه دارن با هم دعوا میکنن، به همسایه مدرسه چه ربطی داره؟ الان اینکه هیچ موضوعی، هیچ مثالی برای ادغام و تفکیک نبود. بانک مرکزی
میخوام
تو مرکزی
آقای غضنفری، من عذرخواهی میکنم از طالب، هم شما بنده رو شناخت دارید، هم بنده رو شما شناخت دارم و خیلی هم ارادت دارم و همیشه هم ذکر خیر شماست که بهترین دوران طلایی این وزارتخونه تو این از زمان ادغام با 4 تا وزیر و 2 تا سرپرست دوره مدیریت حضرت عالی بود، به دلیلی که شما در اواخر دولت های احمدی نژاد وقتی که یک شبه تصمیم گرفتن که آقا این حکم رو بزنن شما بشید سرپرست و بعدم که رأی اعتماد گرفتین، من همیشه اون موقع یه مثالی میزدم، میگفتم تو این وزارتخونه فقط یه نفر اضافه بود، اونم آقای مهرابیان بود، چون این جمعیت وزارتخونه و این ساختمون ها همچنان ماند و به جای اینکه دولت کوچک بشه و سواک بشه، فقط یک وظیفه خیلی سنگین رو دوش شما افتاد که به آرامش این وزارتخونه رو تحویل دولت بعدی دادید. ما تو این سالها چیزی که داریم میبینیم، هنوز حالا در دوران آینه مجلسم ایشون هم خیلی زحمت کشیدن تو بحث مخصوصا بخش صنعت و معدن، هنوز یک فرد چابک قوی شایسته سالاری که بده بستونهای سیاسی رو، خصوصا این خیلی مهمه، بده بستونهای سیاسی رو بذاره کنار و بشه وزیر و شایسته سالاری بکنه و بتونه یک برنامه مدون بده، وجود نداشته. و ما رو در شرایط فعلی، من هم موافق به کوچک شدن دولت هستم، من هم موافق به این هستم که تفویض اختیار بشه به خانه های صنعت، اتاقهای بازرگانی، اتحادیه، بخش خصوصی خودش اداره بکنه بهتر از دولت و بار دولت رو سواک بکنیم. ولی این استراتژی و این تفکری که در این وزارتخونه با اتفاق می افتاد نیفتاده و انقدر این وزن سنگین شده و انقدر این وزن شل و کند شده، کار که پیش نمیره. به گفته خود حضرت عالی، ما تولید کننده از در که میخوام بریم تو تا بخوام بیام بیرون با تا شیتیله رو ندیم کارم راه نمی افته. پس این اگر بده دست دو تا وزیر که این جنگ تفکیک و تشکیل بالاخره تکلیفش تا این دوران پایانی این دولت دوازدهم که از دولت شروع دولت دوازدهم این مسئله سنگ بناشو گذاشته بودن که یه روز تشکیل میشود یه روز تفکیک میشود، این وزارتخونه رو در برزخ نگه داشتن به خاطر بده بستونها و دعوای سیاسی. آقا یه نفر بهش قول دادن وزیر بشی، وزارتخونه کم نداری، خب یه وزارتخونه دیگه جور درست میکردی. من یه بارم گفتم ورزش و جوانان داریم، حداقل جوانان هم بکنن وزارتخونه، ورزش هم جدا بکنن، با اون کسی که میخوان وزیر کنن قول دادن اونجا بذارنش وزیر. بسیار. ولی من یکی اقتصادی کار نداشته باشن.
آقای غضنفری به خدمت شما، این برای جمع‌بندی بحثتون و پاسخ به سوالات آقای کیومرثی و صدر.
فرمایش آقای کیومرثی من اصلا رد نمیکنم که اختلاف مقامات دمار وزارتخونه رو در میاره، اما یعنی این موضوع های اهمیت هست، اما ربطی به تفکیک و ادغام نداره. من عرض کردم نه تفکیک آیه قرآن نه ادغام، هر کی میتونه طرفدار هر کدوم باشه، مورد احترام منم هست. اما در دوره خود من که 2 سال وزیر بازرگانی بودم فقط و مرتبا وزارت صنایع چالش داشتم و 2 سال وزیر هر دو وزارت خونه بودم، اگه تجربه من برای شما قابل اعتماد باشه اون تجربه رو میخوام بگم.
بفرمایید. بله.
یعنی شما ببینید الان عرض رفته بالا، آقای سیف ما برمی‌داریم، آقای همتی می‌ذاریم، بازم عرض میره بالا. اصلا ربطی به اینکه به بانک مرکزی باید تفکیک بشه یا ادغام نداره. مدیریت عرض درست انجام نمیشه. پس گاهی وقتا مشکلات ناشی از ساختار نیست. مشکل پس الان بانک مرکزی الان انقدر عرض میره، چیکارش باید بکنیم؟ تفکیکش کنیم، ادغامش کنیم. بگم موضوع اصلی. وقتی ما ادغام شدیم، شاید یادشون باشه آقای کیمرسی دوستان دیگه، واقعا ما یه قدرت درست‌حسابی پیدا کردیم که بانک مرکزی رو در خدمت تولید آوردیم. من رفتم مرکز معادله ارزی رو زدم، کارها رو گروه بندی کردم، همه بانک‌ها رو بردیم توی اون ساختمان مرکزی وزارت صنعت و میدان ولیعهد، همه شعبه بانک‌ها، بانک مرکزی، ارزرسانی، کالارسانی، تعرفه‌گذاری. اگر اون تصمیماتی که در اون سال‌های شدید تحریم من گرفتم، می‌خواستم با 2 تا وزارتخونه جدا بگیریم، حالا بعد من نامه می‌داشتم آقای مهرابیان، آقای مهرابیان داشتی با صندوقش که داشتی نمونه‌هاشو، ولی ما به سرعت تصمیم گیری کردیم، یک وزارتخونه قدرتمند شدیم برای حل مشکل بخش خصوصی. بله، حالا مقامات بالاتر میگن این آقای که میره آدم من نیست، آدم توه، نمی‌فرستمش. والا بلا اینا رفتی به تفکیک و ادغام نداره. اون آقا هم که شما گفت وزارت صنعت یه سال دستش دادن، بعد مثل خونه خاله گفتن خب حالا اینجا سنگینه، بیا برو یه وزارتخونه دیگه. خاله بازی اصلا رفتی واقعا به تفکیک نداره. این شیوه غلط و حکرانی مقاماتیه که ما رأی دادیم بهشون دادن بالا سر ما.
درست.
الان درست میگن یه نفر باید با به اصطلاح پروتکل و دانش کامل تخصصی بدون لابیگری یا سیاسی بیاد بالای این وزارتخونه. واقعا یک ابزار برنده و قوی داره، میتونه وزارت اقتصاد رو به خط کنه، بانک مرکزی رو به خط کنه، چون 40% اقتصاد دستشه. یعنی خیلی میتونه قلدر باشه و بخش خصوصی اینجوری مستحصل نشه که الان با ناله و نفره میگه آقا برگردین ما رو امانت قبلی.
بسیار.
من احترام میذارم فرماشون، ولی واقعا ناشی از ادغام نیست، ناشی از سبکسری و
دقیقاً آقای غزنفری منم همین میگم، این ناشی از ادغام نیست، ناشی از عدم شایسته سالاری و انتخاب مدیرانه.
آفرین.
ما چوب این انتخابا رو خوردیم، ما چوب یه سری آدمای خوردیم که اتوبوسی آوردن کردن اینجا مدیر کل و معاون و فلان و فلان و فلان و هنوزم همینا سر کارن، فقط اون یه نفری که آقای رحمانی وزیر بود اضافه بود گذاشتنش کنار.
آقای غزنفری ممنونم. ممنونم، متشکرم، دست شما درد نکنه. آقای غزنفری هم میگن که تأثیر خاصی نداره و باید یه جای دیگه مشکل حل بشه. ممنونم، متشکرم. من عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که سامانه پیامکی ما 30,010,35 هست، میتونید برای ما پیامک بفرستید در بحثمون شرکت کنید، یا 27,86,10,35 تلفنی گویای برنامه‌های رادیو گفتگوست، از جمله گفتگوی اقتصادی که میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. یک تنفسی توی گفتگومون داشته باشیم، بعد برمیگردیم با دوستان بحث رو ادامه میدیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
15:14 از شما شنونده گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. اگه الان به جمع ما اضافه شدید و میخواید از ابتدای برنامه امروز رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره کنید، دانلود کنید و بشنوید، یا از طریق سایت رادیو گفتگو هم میشود لحظات و ساعاتی بعد از پایان برنامه روی سایت رادیو گفتگو هم بارگذاری میشه، از اونجا هم میتونید بشنوید. بار دیگه میگم 30,010,35 سامانه پیامکی ماست که میتونید پیامک بفرستید، من هم خواهم خواند و در موردش صحبت خواهیم کرد. اما یه بار دیگه معرفی هم بکنم مهمانان عزیز برنامه رو و موضوع ما داریم در رابطه با بلا تکلیفی در وزارت صنعت معدن و تجارت صحبت میکنیم و مسائل امروزی که در کشورمون داریم. در استودیو میزبان آقای دکتر حجت الله فیروزی هستیم، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آقای مهندس سید علی صدری عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن تهران، آقای دکتر اسماعیل کیومرسی مدیر عامل هلدینگ محصولات صنعتی و معدنی مواد غذایی، یک تولید کننده عزیز هستن که تشریف آوردن، و آقای دکتر مصطفی سمینسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام استاد دانشگاه. این چهار عزیز رو در استودیو افتخار داریم که میزبانی میکنیم. آقای فیروزی و دیگر دوستان، برای اینکه مخاطبین ما هم بفهمن که اساساً حالا بودن یا نبودن این وزارت خونه چه تأثیری داره، لطفاً یه مقداری مستقیم‌تر با هم صحبت بکنیم. اگر وزارت صنعت معدن و تجارت وزیر داشت، اگر ما وزارت بازرگانی جدایی می داشتیم و همه چیز بر اساس اون برنامه بود، کره قیمتش کنترل می شد، پراید قیمتش کم می شد، عرضم خدمتتون که تخم مرغ کنترل می شد وضعیتش یا نه؟
آقای فیروزی، در حوزه اقتصادی زنجیره های مختلفی به هم متصل هستن که اینها روی هم اثر گذارن. قطعاً هر کدوم از اینا نقش خودش رو باید دید. الان تو شرایط فعلی ما نمیتونیم همه مشکلات رو بیاندازیم گردن وزیر سمت یا نداشتن وزیر، یا همه رو ببریم تو حوزه‌های اقتصادی. اول که شرایط کشور ما واقعا خب شرایط خاصه. الان شاید خیلی از در حقیقت موضوعات اقتصادی یا در حقیقت آیتم‌های اقتصادی اصلا اینجا حاکم نباشه. حالا از شرایط خاص که بگذریم، توی وضعیت فعلی حتما موضوعات مختلفی دخیله که توی نداشتن وزیرم یکی از این علت هاست. شما همین دیشب آقای رئیس جمهور توی صحبت میکردن تلویزیون، ما هم شنیدیم که ما توی بسیاری از موضوعات اصلا تولیداتمون افزایش پیدا کرده، توی بازار کالاهامون بیشتر هست، ولی چرا قیمت ها بالاتر هست؟ خب این برمیگرده به موضوع نظارت دیگه، به موضوع اصناف، که اینها توی حوزه وزارت صنایع است و صنعت و معدن است.
آقای رئیس جمهور با همین موضوع گفتم بعد وزارت بازرگانی داشته باشه.
نه ببینید، نه منم که نمیخوام بگم، نه شما آقای صدری توجه نکن، من نگفتم 100%، من گفتم موضوعات اثرگذاریش مختلفه، بخشیش تو حوزه وزارت سمته.
آقای دکتر ببینید، با این که بریم در اصناف و مغازه و دکون بقالی بگیم اینا چند فروختی، گران شده، ارزان شده، نیست. اولا شما در این کشور کوچکترین کالایی که تولید میکنی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده رو قیمت گذاری کالا نظارت کامل داره. ما اگر امروز دوچار افزایش قیمت هستیم، دوچار این هستیم که قیمت تمام شده کالای ما، هزینه تمام شده رفته بالا، هزینه تمام شده ما همش تحریم نیست، ما تک تکون میخوریم، بهانه اون شده تحریم، ما تحریم داخلی هستیم، خارجی اینقدر تأثیر رو ما نداره، چرا ما داریم تولید کنیم؟ من مثال دارم بزنم، وقتی که بیماری کرونا وارد ایران شد کی بود؟ دقیقاً روزی بود که حضرت عالی پای صندوق داشتن به شما رأی میدادن، که بنده هم ناظر صندوقای تهران بودم، نماینده بودم. از اون روز گفتن که آقا کرونا دیگه جدی شده. ما وقتی تو ایام عید نشسته بودیم در منزلمون، تلویزیون پیششی که وام می‌کردیم، خیلی از همین تولید کننده هایی که خط تولیدشون میتونستن نزدیک کنن اومدن این ماسکو تولید کردن. یعنی ما میتونیم تولید کنیم، ولی آثار کسری
کسری کار فرمایید بحث نظارت اینجا بی تأثیری اینه تو بذارستم. خب بس ما الان که وزیر نداریم با داشته باشیم
فرق نه نه یه سوال بکنم آقای صدری،
ببین موضوع ما موضوع وزیر داشتن یا وزیر نداشتن،
شما تمام موضوعات میخواد تو یه حوزه، من میگم سهم هر کدوم از این موضوعات متفاوته. یه جا به قول شما قیمت تمام شده افزایش پیدا کرده، یه جا نظارت کاستی داره. مگه میشه نظارت کاستی نداشته باشه؟ شما الان واقعا
فیروزی
چرا واقعا مشکل نظارت ما نداریم؟ نظارت
چرا الان یه سال یه لحظه من پیرو فرمایشات جناب
آقای کیومرسی صحبت می‌کنم.
دلیل این که ما الان خودرو وارداتش 50% یا 100% تعرفه داره چیه؟ دلیلش از 10 سال 20 سال 30 سال پیش حمایت از تولید کننده داخلی خودرو بود. میگن طرف اسم پسرش گذاشت رستم، خودش میترسید صداش کنه. همین الان شرکت‌های خودروسازی و مسئله قیمت‌گذاری گریبان وزارت سمت یا اقتصاد رو گرفته و تنها کسایی تحت فشارن مثل مردم، یعنی کسایی که شرایط مالیشون خوبه و از خودروهای خارجی استفاده می‌کنن، فرق 100% 200-300 از روش میارن. خب داستان برای اینه که ببینید نظارت، ما از اولش مسئله فقط نظارت نیست، جام صدر میفرمان کاملا درست میگن، ولی حرف شما هم باید اضافه کرد بشه. ببینید اگر اینجا کشور آزاد بود از اقتصادی، الان در کشورهای حاشیه خلیج فارس واردات همه چیز آزاده با 0%، یعنی قوت لایموت مثل نان و برنج و اینا 0%، بقیه چیزا 4% تعرف گمرکیش. من این کارو انجام دادم. شما هر چیزی میخواید بیارید، صنعتی، معدنی، بازرگانی، کالای لوکس 4%، قوت لایموت 0%. اگر یک همچین حرکتی اینجا انجام شه، ولی ماها میدونیم که خیلی از تولید کننده زمین میخورن، چرا باید حمایت بشه؟ به تمامت 1,000 تومن 2,000 تومن بفروشه تا اون کارخونه لایو باشه. این همیشه 10 سال 15 سال، من 17 سال تجربه کار دارم، تو این 17 سال حرف ما بوده.
نتیجه چی میشه آقای کیومرثی؟ جمله کلیدی شما چی الان میخواد چی بگید؟ نتیجه
اینه که ببینید وزارت، تمام اینایی که من عرض کردم تصمیم‌گیری وزارت سمته، ولی حرف که آقای غضنفری هم زدن درسته. حالا ما اگه تفکیک هم بکنیم، ولی هر کدام به قول آقای صدری اون شایسته سالاری توش انجام نشه، همین
هاشو
همین
کاسه 6 تا هم
بکنیم همین.
یه نکته اینجا به نظرم،
بذارید آقای فیروزی پاسخی
دارن ببخشید دکتر سمیرحمید، من خب کمک دکتر فیروزی،
نه در حقیقت خب ایشون طرف منو دارن تایید میکنن بخشیشو. ببینید من که ببینید ما متاسفانه کی موضوع پیش میاد، اول خودروسازا رو مثال میزنیم، ما منکر این نیستیم. ببینید ما در حداقل 41 دو سال بعد از انقلاب نهایت حمایت رو از صنعت خودروسازی کردیم، ولی اون توقعاتی که ما میخواستیم محقق نشده، واقعا محقق نشده. ببینید حالا ما دائم با خودروسازا الان در ارتباطیم، چون کمیسیون صنایع هستیم، ما هم این گله رو داریم، ولی این به این معنا
نیست که محقق نشه تو خودرو.
خب حالا دلایل زیادی میتونه داشته باشه،
یه دلیل عمده داره،
عکسش لابیگریه دیگه،
نه یه دلیل عمده داره، یه دلیل داره. برای اینکه ملت ما یک سری سرمایه‌های خرد و کوچیک دارن و با توجه نرخ تورم و افزایش قیمت ها در کشور، این پوله را، این خورده پوله را، یه روز اینجا برمیدن میرن سکه میخرن، یه روز میرن دلار میخرن، یه روز میرن ماشین ثبت نام میکنن. یعنی ماشین ابزار سرمایه شده در هیچه دنیا،
نکته که آقای سمیع نسب فرمودن. ببینید بحث ما همینه، ما میگیم تمام موضوعات تو اینجا نیست دیگه. این بخشش به کجا برمیگرده؟ به اقتصاد کلان برمیگرده. وقتی همین نقدینه‌ای که آقای سمیع نسب فرمودن به آسونی نمیشه مدیریت کرد، وقتی این حجم از نقدینگی وجود داره، حالا بخشی که سرمایه عمده دارن که اونها تکلیفشون معلومه، اون سرمایه های خوردی که توی جامعه هست، وقتی افراد میخوان در حقیقت ارزش پولشون رو حفظ کنن چه کار میکنن؟ خب طبیعی است که میرن توی
خب آقای سمیع نسب یه توضیحی داشتم،
من یه تفهیم اتهام بکنم، آقای دکتر فیروزی هم جزء ما چهارتا هستن، ما نباید به ایشون حمله کنیم. ما چهارتا نمیدونیم، ما تمام صحبتون آقا چرا وزارت سم،
نه بابا ما الان دیگه از اون مهربونتر نمیشد با نماینده مجلس صحبت کنیم، کاملا مهربون
خودش هم که اول
آقای سمیع نسب
دیگه. من چیزی که به ذهنم میرسه اون که اگه ما نگاه سیستمی داشته باشیم، تو ما حالت بزرگوارا خیلیشون هم مهندسن و مهندس‌ها شاید از ما علوم انسانی خونده ها باید تفکر سیستمی توشون بیشتر در واقع تبلور داشته باشه، مثلا این وزرا و معاونین وزیر و دستگاه‌های مدیریت کشور،
دکتران همه کلا
تو نگاه سیستمی انواع مثلا تو حوزه‌های اقتصادی اجتماعی متغیرهای زیادی در واقع فرود داره و ما متأسفانه مشکلمون اینجاست که فکر میکنیم که عرصه مداخلات اجتماعی و اقتصادی شبیه عرصه مثلا تولید برخی از کالاها و اینهاست. یعنی نگاه تو خودرو که الان مثلا 17000 قطعه داری، باز خود شما انسانید که دارید مؤثری در اون، در حالی که تو عرصه اجتماعی چنین مثالش کجاست؟ شما الان تو صنعت خودرو اومدید شرط گذاشتید، من بنظرم دیگه از این شرط بیشتر فکر کنم وجود نداشت دیگه. طرف 4 سال قبل نه از ایران خودرو نه سایپا خودرو تحویل نگرفته باشه، پلاک فعال نداشته باشه، گواهینامه هم داشته باشه، باز 7 میلیون تو صف خرید خودرو هن. 7 میلیون یعنی شما فقط پراید هم بخوای تولید کنید نمیتونید واقعا تولید کنید، فقط پراید تولید کنید.
آقای خودسر این نظر میخوایم نشون میده تمام استراتژی که برای صنعت خودرو گذاشتی از بیخ غلط بوده.
نه هم بیخ نه،
که 7 میلیون نفر آدم واجد ماشین شرایط ماشین هستن ولی ماشین بهشون
نمیرسه. نه میدونی برای چی 7 میلیون اومدن؟ نکته اونجا
سرمایه گذاری هست،
استو میخوان یه استی طراحی
بشه 5 میلیون تومان.
آره نه و حفظ ارزش کنم واقعا، یعنی اصلا شاید نگاهی چیزام نشه باشه. حالا من میخوام ما الان خروجیمون در واقع یه بحثیه، بحث تفکیک و ادغام یه مسئله است، کوتاهی کردن رئیس جمهور و مجموعه دولت مبدی بر آنچه که فعلا هستش، آنچه که فعلا هست، مسئله این است که این ما یه وزارتخانه بیشتر نداریم، مجموعه سمت
تو این اوضاع برای این وزارت کرونا
فرد معرفی میشه.
ما 5 ماه دکترش همینه. ببینید دکترش همینه، اگر کسی که بیاد رأی اعتمادم بگیره واسه این چند ماه مانده هم هیچ کاری نکنه، همین شرایط فعلی رو حفظ کنه، تأثیر روانیش تو اقتصاد کشوره. من یه سوال، من دوست عزیزم سخنگوی کمیسیون صنایع از آقای دکتر، آقای دکتر ما اگر خودروی داخلی نخواهیم باید کی رو ببینیم؟ ما وقتی مزیت تولید خودروی با کیفیت نداریم نمیگیم خودرو سازمون رو تعطیل کنیم. آقا مثل خیلی از کشورها سوئیس ساعتش نامبر وان دنیاست، ما قرار نیست که تو همه صنایع نامبر وان بشیم. آقا بیان بگیم آقا پلتفرم و تأسیسات بیاریم، این خودرو سازا و قطعه سازای ما بیان برای خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش بده، قطعه بزنن، صادرات قطعه بکنیم. ما چه اصراری داریم که بریم تو تولید خودرو و این وضع ایجاد بکنیم، به جای اینکه خودرو یک وسیله مصرفی شده وسیله سرمایه گذاری. تا خودرو ساز میگه به هر قیمتی با هر شرایطی در هر زمانی حتی معاوضه حتی با هر رنگی بدم همه به صف میدونیم صف
نمیگم.
خب آقای سمین اصف،
من جنبندی خودم جنبندی. اینه آره. من جنبندی خودم اینه، همه مباحث جای خود، نکته که آقای دکتر فیروزی، ما قاعدتا باید یه گام به گام حرکت کنیم. مسئله فعلی ما اینه، همونجوری که اشاره کردم فضای کنونی اقتصادی کشور ما حداقل انتظارش اینه که یک دستگاهی مانند مجموعه سمت که حالا طبق گفته آقای دکتر در واقع میشه گفته چه غزنفری 40% اقتصاد کشور و مجموعه‌ای که تو لایه‌های خرد با مردم در واقع در تعامله، شاید بانک مرکزی و سیاست بانک هرچند در حوزه اقتصاد کلان موثره اما در لایه‌های میانی و خرد با ما بحثم اینجاست که تو این 4 سال گذشته هرچند که اون برکناری آقای رحمانی هم من بهش انقلت واردم و با تمام ناکارآمدی‌های کشور آقای رحمانی داشت، اصلا نوع تعامل و اینکه علت برکناری ایشون در
اخلاقی بود این روش.
4 ماه حداقل انتظار اینه، مجموعه بدنی دولت فردی رو میذاره که حداقل فضای روانی جامعه و ادراک جامعه این تصور براشون به وجود بیاد که مجموعه دولت دغدغه. مقام معظم رهبری فهمودن شما در سال آخر 300 روز دارید. شما حساب کنید این صحبت برای کی بوده؟ تقریبا یک ماه پیش. یعنی 30 روز از این ابو 100 روزا رفته. شما نگاه کن هنوز اندر خم یه کوچه معرفی یه آدم هستید. و مگر اینکه ما مشکل کمبود نخبگان در کشور داریم در عرصه مدیریتی و اجرایی کشور.
درست، ممنونم، متشکرم آقای دکتر سمین نسب استاد دانشگاه. آقای صدری،
ببینید من در پایان عرایزم صحبتم اینه که رئیس جمهور هر چه سریعتر باید تکلیف قانونی و شرعی و دینی که این ملت عزیز بهش رأی دادن بعد ادا بکنه و تکلیف این وزارتخونه اقتصادی رو تعیین بکنه. دیگه ما از این بازی‌های سیاسی که حالا تفکیک بشه تشکیل بشه ما هم خسته شدیم. این دیگه جای بازی کردن نیست، جای این که مردم بشینن و نگاه بکنن که رجال سیاسی ما امروز کی میخواد کی رو بکنه معرفی کنه برای وزیر، کی رو برداره کی رو بگذاره. این چند ماه اخیر از دولت مونده یک فردی را یا همین آقای سرقینی که از بدنه خود همین وزارت خونه هم هستش، حداقل این تشکیلاتو میشناسه، نمیخوادم شق القمر بکنیم اینجا، همین معرفی کنه که این شرایط رو آروم به پایان برسونه که انشالله دولت بعدی بیاد سر کار ببینیم که سیاست ها و برنامه‌هاش چیه که ما بتونیم شرایط اقتصادی خوبی داشته باشیم.
بله خدایش هیچ کدوم از بخش خصوصی هم تا امروز نامه‌ای ننوشته به رئیس جمهور که چرا وزیر معرفی.
ما نوشتیم از خانه صنعت هفته گذشته،
یک منتشر نشده،
منتشرم شد در سایت هستش و خواستیم که تکلیف این وزارتخونه هر چه سریعتر برای مجلس هم فرستادیم، حتی مصاحبه ما داشتیم و صحبت کردیم.
من
اونم که شما تماس گرفتیم، من خیلی خوشحال شدم که یک برنامه ویژه بابت این موضوع گذاشته شد.
سلامت باشین. خیلی خوب، آقای مهندس سید علی صدری عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت تهران. آقای کیومرثی، دکتر کیومرثی،
عرضم به حضورتون من یه جنبندی بکنم. میخوام آخر این جلسه یه مقدار به قول خودمون بازاریوار لوریوار صحبت کنم. ببینید وقتی ما وزیر نداشته باشیم در این شرایط بحران کنونی، در شرایط اقتصادی تورم و کرونا، به تبع شرایط به قول آقای سمین نسب شرایط این افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم شدید بر جامعه حکم فرما میشه و امثال من تولید کننده مجبوریم به یکی از راهاش تعدیل نیروه. بعد از تعدیل نیرو مشکلات اجتماعی درست میشه، کیان خانواده به تزلزل میفته و و و و. پس ببینید اصلا مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، این یه بُعد اجتماعی خیلی مهیب داره، یعنی برای کشور، میدونید ببخشید خلاف زیاد میشه، کسی که نیاز داره امکان داره هر کاری بکنه.
بله.
خب پس من از این رجل سیاسی خواهش میکنم لابیگری رو کنار بگذارن، یک شایسته سالاری انجام بدن و یک فردی که خودشون میدونن بگذارن بر مسند